به روال روزهای زوج همین ساعت پنجره اقتصاد تقدیم به شما عزیزان میشه. ساعت به وقت ایران تهران رادیو اقتصاد 15.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو برق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما. بعد از ظهر مهر ماهیتون بخیر. امروز دوشنبه 23 مهر ماه هم افتخار داریم که با شما همراه باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های زنده پنجره اقتصاد. همین ابتدای کار خدمت شما عزیزان فرارسیدن سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امروز هم با شما خواهیم بود در برنامه حدود 50 دقیقه آینده رو تا حوالی ساعت 16 با پنجره‌های مختلفی که رو به حمایت از تولید ملی کشورمون باز می‌کنیم و از درد و دل‌های صادرکننده‌ها می‌شنویم تقدیم می‌کنیم. اما خدمتتون عرض بکنم که چه داریم و چه تقدیمتون میکنیم به شرط همراهی با پنجره‌های مختلفی که عرض میکنم. در پنجره رویدادهای اقتصادی در همین سرآغاز همراه میشیم با جناب آقای نعیمی، احمد نعیمی، و خبری صادراتی و خبری وارداتی رو برای ما به همراه تحلیلشون بیان خواهند کرد. پنجره گزارشی رو به سمعتون خواهیم رسوند. حتما این پنجره رو بشنوید. از اون موضوعاتی، موضوعی که سراغش رفتیم، محصولی که، کالایی که به تولید اون میپردازیم و صادرات هم داریم، بحث جوهر. تا الان به این فکر کردین که جوهر خودکار و خودنویس و جوهرهایی که استفاده میشه در پرینترها و محصولات اینچنین، جوهر مورد نیاز کشور چگونه تولید میشه؟ صادرات هم داریم یا بخش اعظمش وارداتیه؟ وارداتمون چگونه است؟ به صورت قانونی یا نه از مجاری غیر قانونی؟ همینطور به سراغ پنجره شرکت‌های دانش بنیان خواهیم رفت. از پنجره شرکت‌های دانش بنیان خواهیم گفت و به حمایت از اونها می‌پردازیم. پنجره کارآفرینی می‌دونم مخاطبان خاص خودش رو داره. درباره پنجره الفبای صادرات بگم براتون که همراه میشیم با دکتر خبیر گرامی، کارشناس حوزه صادرات، و یکی دیگر از فوت و فن‌های صادرات رو برای ما بیان خواهند کرد چند دقیقه. پنجره خبر انرژی بخش و مثبت رو هم در پایان برنامه اگر مجال و زمانی باشه تقدیمتون میکنیم. اما بگم براتون که دو گفتگوی اقتصادی رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. این دو گفتگوی اقتصادی رو از دست ندید و همراهش باشید که اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار خواهد داد. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-3637 هست. درباره هر کدوم از پنجره‌هایی که گفتم اگر نقد و نظری دارین، دیدگاهی دارین، پیشنهاد موضوع برای بخش گزارشی دارین، پیامک بفرمایید به 30,000-3637.
پنجره اقتصاد.
درود به شما همراهان عزیز. همونطور که وعده داده بودم، نخستین پنجره ما پنجره رویدادهای اقتصادی هست و همراه میشیم در این پنجره با جناب آقای احمد نعیمی. سلام به شما، بعد از ظهر پاییزیتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مینایی، برای زور شما هم بخیر باشه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوبمون و سلام خدا و بد هم میگم به همکاران در اتاق فرمان.
ارادتمند، ما آماده ایم تا خبر صادراتی و وارداتی از رتالی رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. خب خبر صادراتیمون بشنویم از صادرات 132 میلیون دلاری فرش ماشینی در شش ماهه نخست سال 2014. رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش ماشینی گفته این عدد رو اعلام کردن و گفتن که در حدود 18700 تن فرش ماشینی به ارزش 130 میلیون دلار از کشور در نیمه نخست سال صادر شده. خبر خوب در حاشیه این خبر این که ایشون اشاره داشتن که بازارهای جدیدی را هم در حال کشف و در واقع پیدا کردن هستن. این اتفاق خوبی است. البته من این خبر رو انتخاب کردم که از فرش ماشینی گریزی بزنم به فرش دستباف ایرانی، این گنجینه گوهربار ما که البته چند سالی حال خوبی نداره. خیلی خوبه که داریم تلاش میکنیم که فرش ماشینی رو هم بازارهای جدیدی براش پیدا بکنیم، اتفاقات خوب بیفته. خب دوتا میدونید که تقریبا میشود گفت که دو رشته جدا و دو مقوله جدا هستن. بله. خب میشود در حوزه فرش ماشینی اتفاقات خوبی رقم بخوره، بازارهای خاص خودش رو میطلبه، ارزش آفرینی خوبی داره در حوزه اقتصاد، بازار کار خوبی رو ایجاد میکنه برای کارآفرینان ما و اشتغال زایی خیلی خوبی داره. نکته ای که وجود دارد این است که یادی بکنیم از فرش دستباف که چند سال حالش خوب نیست و امیدوار هستیم که حالا که دولت جدید در واقع چند ماهی از مستقر شده و آرام آرام دارن بر مسائل فائق میان، تدبیر مناسبی هم بشه برای این اقلام کالایی مثل فرش دستباف ایرانی و اقلام این چنینی که نام تجاریشون با نام بلندآوازه ایران عجین شده.
بسیار عالی. خبر وارداتی شما.
اما برم سراغ خبر وارداتیمون بگم از در واقع قول معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان. اها. که گفتن تأمین گوشت کشور و اشتغال زایی به عنوان دو برنامه مهم هدف گذاری شده که با فعالیت‌های مناسب و نظارت دقیق دستگاه اجرایی متولی همگام با کنترل بیماری‌های دامی محقق شده و اعلام کردند که تسهیل روند واردات دام به سیستان و بلوچستان رو در دستور کار دارند. خب خبر به ظاهر خبر وارداتی است در روز واردات دام. اون نکته ای که برای من جالب بود استانی است که در واقع مأمور شده و این مأموریت این استان داده شد، استان سیستان و بلوچستان.
بله.
اتفاق خیلی خوبی است. انتخاب خیلی خوبی است و کمک میکنه طرح‌های اینچنینی، محول کردن مأموریت‌های اینچنینی به استان‌هایی که محرومیت‌هایی رو دارند میتونه کمک بکنه، وقت اشتغال زایی اونها میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی این استان‌ها. ما در واقع هر چقدر که بگیم و تلاش بکنیم باز هم مدیون خیلی از هممیهنانمون در استان‌های محروم و مرزیمون هستیم. حالا این سیستان و بلوچستان رو داریم، در این سمت ایلام رو داریم، بخشی از خوزستان شرایط خوبی نداره، مواردی از این قبیل. هر چقدر طرح‌های اینچنینی و مأموریت‌های اینچنینی محول بشه به این استان‌ها میتونه اتفاق خوبی باشه. سوالی باشه من در خدمت.
بسیار عالی. خیر، سوالی نیست. متشکرم از شما جناب آقای نعیمی که در پنجره رویدادهای اقتصادی امروز هم با ما همراه بودین. روز روزگارتون به خوشی. خدا نگهدار.
خدا.
پنجره اقتصاد.
سپاسگزارم از همراهیتون با پنجره اقتصاد که روزهای زوج هفته شنبه دوشنبه چهارشنبه میتونید شنونده اون باشید. همین هول و هوش زمانی از ساعت 15 با شما هستیم تا قبل از ساعت 16. البته که برنامه تکرار و بازپخش هم داره، در نیمه شب میتونید همراه باشید با تکرار برنامه پنجره اقتصاد. و اما وقتشه که بریم به سراغ شرکت‌های دانش بنیان. پنجره ای رو به حمایت از این شرکت‌ها باز بکنیم با آنچه که در برنامه پنجره اقتصاد اختصاص دادیم بهشون و هر بار شنونده یکی از پیشرفت‌های این شرکت‌ها هستیم.
محصولی دانش بنیان با استفاده از پسماندهای مس، هدفی ارزشمند که این کارآفرین از آن سخن میگوید.
به اندازه خودمون بتونیم قدمی در راه ایران آباد برداریم، میتونه تمامی این سختی ها رو شیرین تر بکنه.
این کارآفرین و همکاران نخبهش اکسید مولیدت تولید میکنند.
از پسماند خاک مس استفاده میکردیم که ارزش خاصی نداشته و تونستیم اینجا یه سری فرآیندهایی روش انجام بدیم که این محصول ارزش بالایی برامون ایجاد کنه که بتونیم صادرش کنیم.
برای تحصیلات نظامی و داخل کشاورزی داروسازی اینا استفاده میشه از اون.
محصولی ایرانی و دانش بنیان
در حوزه مواد پیشرفته شیمیایی دانش بنیان شدیم، البته در سه قسمت، هم طراحی ماشین آلات و هم فرایند و هم نوع محصول.
مدیر عامل این شرکت میگوید این محصول به صورت خام فروخته میشد، اما حالا تبدیل به یک محصول صادراتی شده.
تا قبل از این از کشورهای دیگری مثل آلمان و استرالیا و شیلی وارد میشد که خوشبختانه با تولید کردن این محصول عملاً به عنوان اولین تولید کننده توانایی صادرات این محصول رو به دست آوردیم.
مستقیم 20 نفر کار میکنن، غیر مستقیم هم 50-60 نفر از این مجموعه دارن نون میبره.
در گام دوم تولید یک کود برای کشاورزی به صورت نیمه صنعتی که قرار است به تولید انبوه برسد.
تا کنون این کودها به شکل خیلی کم یا به شکل مقدارهای کم در ایران تولید می‌شده. با توجه به مشکلات آب که در ایران وجود داره، عملاً استفاده کردن از کودها یا ریزمغذی‌هایی که بتونن حجم تولید گندم رو در کشور بالاتر ببرن، فکر می‌کنم جزء موارد حیاتی برای کشور باشن که کودهای مولیدنی هم یکی از اونهاست. در تمامی غلات میتونیم بگیم افزایش حجم تولید و دانه‌زایی رو داره، مثل نخود، مثل عدس و مثل خیلی از حبوبات دیگر.
دیگر محصولی دانش بنیان که به رشد غلات کمک می‌کنه.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی 15% در زمین مشابه و در نوع مشابه نسبت به استفاده یا عدم استفاده میتونه افزایش بده. یعنی در یک زمینی که عملا 100 تن ما برداشت داریم، میتونیم 115 تن برداشت گندم رو داشته باشیم.
نه تنها شرکت های دانش بنیان توانایی تأمین نیاز کشور را دارند، بلکه میتوانند ارزآوری نیز داشته باشند. با آغاز به کار طرح توسعه این واحد، امکان صادرات 10 میلیون دلاری فراهم میشود.
بسیار اتفاق خوبی بود و همونطور که در این بخش گفته شد، برای نخستین بار ارزش آفرینی با پسماند خاک مس که به رشد غلات کمک میکنه صادرات 10 میلیون دلاری رو هم برای کشورمون به ارمغان آورده. باید سرعتگیرها رو از مسیر راه این شرکت‌های دانش بنیان برداریم و تجمیع بکنیم، هم متخصصان رو هم متعهدان رو، تا شاهد آینده و افقی روشن باشیم در این حوزه. 15:13 با پنجره اقتصاد همراه هستین. شما هم اگر شرکت دانش بنیان میشناسید اون رو به ما معرفی بکنید، یا اگر خودتون از اهالی اون هستین، چه به عنوان کارفرما چه به عنوان کارمند و فعال در اون شرکت، حتما بفرمایید پیامک ارسال بکنید به 30367 تا به شرکت دانش بنیان شما و محصولاتتون هم بپردازیم در برنامه. اما گفتم که دو گفتگو اقتصادی رو تقدیمتون میکنیم، وقتشی که بریم سراغ یکی از این دو گفتگو و همراه بشیم با جناب آقای عبدالامیر ربیحاوی، مدیر کل محترم دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران. درود بر شما جناب آقای ربیحاوی، خوش آمدید به برنامه پنجره اقتصاد.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس که با ما همراه شدین در برنامه. خبرهای بسیار خوبی توی این 6 ماهی که از سال 1403 میگذره از دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران به گوش میرسه. از اوایل سال بود اگر اشاره بکنم، یا ماه پایانی سال قبل، که تعرفه‌های گمرکی خیلی از کالاها با سوریه صفر شد و تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق و افزایش 40% صادرات به عمان. و بشنویم از فعالیت‌های این دفتر از زبان شما بهتر و خوشتر هست، بفرمایید.
بله، عرض بکنم خدمتون. خب دفتر غرب آسیا 13 تا کشور داره که 12 تا کشورش عربیه، از عمان تا امارات، کویت، بحرین، یمن، عربستان، قطر و عراق و سوریه، لبنان، فلسطین و ترکیه، که در حال این 13 تا کشور میشه گفت حدود 45% از حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران رو با خارج از کشور داره. الحمدلله کشورهایی که توی این حوزه هستن کشورهایی هستن که بازارهای صادراتی بسیار مناسبی رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کردن که میتونیم مهمترینشون رو اشاره بکنیم: عراق، عمان، امارات، کویت، قطر و به هر حال ترکیه که به هر حال مهمترین کشورهای شریک تجاری ما در به هر حال غرب آسیا و از همسایگان ما هستن. استثنا دارید خب عراق میشه گفت شریک دوم تجاری ما هست با حدود 10 میلیارد دلار سالانه فقط صادرات، یا امارات متحده عربی رو داریم که 27 میلیارد دلار حدودا سالانه تجارت با این کشور هست، یا عمان رو 2 میلیارد و 200 میلیون دلار و سایر کشورها که به هر حال میشه گفت توی این منطقه از جهان مهمترین کشورها و شرکای تجاری ما هستن. و باز از اون مهمتر این که این کشورهای همسایه بیشترین رشد صادراتی رو داشتیم بهشون. مثلا عراق رو داشتیم که در 6 ماه بیش از 14% رشد داشته، یا امارات رو 12% داشتیم، قطر رو 12% داشتیم، عمان رو بالای 30% رشد داشتیم، که در حال اینها نوید این رو میدن که بازارهای در حال هدف ما هم از نظر تراز تجاری و رشد صادراتی موفق بودن و هم اینکه تنوع کالایی رو ما در طول این 6 ماه داشتیم به این کشور. حالا انشالله که نیمه دوم سال رو هم ما بتونیم در حال یک جهش بهتری رو داشتیم. در طول این 6 ماه باز دو تا اتفاق مهم هم افتاد. یکی این که برای سوریه ما با در حال سعی و تلاشی که دولت و مجلس داشت ما تونستیم در حال موضوع تجارت با سوریه رو مصوب بکنیم و انشالله تجارت آزادش در حال علارغم این که سالها میشه گفت عملیاتی و اجرایی شده بود، ولی یک سری در حال استثناءات داشت که اون استثناءات هم با جلساتی که گرفته شد برطرف شد و الان توی همه کالاها ما تجارت آزادمون با سوریه با تعرفه صفر انشالله داره انجام میشه و پیگیری میشه. موضوع دومم و اتفاق خوبی که افتاد با عمان هست که ما تجارت ترجیحی رو مذاکراتش رو با عمان شروع کردیم. در
کمیته شکل
تونستیم به هر حال این اولین کمیته رو برگزار بکنیم. دومین کمیته‌ش هم که قرار بود به هر حال 2 هفته پیش برگزار بشه، متأسفانه به خاطر این مشکلاتی که پیش اومد به تعویق افتاد، که اونم به هر حال حرکت بسیار خوبیه که انشالله اونم انجام بشه میتونه زمینه توسعه صادرات رو با عمان در پیش داشته باشه انشالله. برای سایر کشورها هم برنامه ریزی های میشه گفت توسعه رو در نظر گرفتیم که انشالله با اونها هم این روش پیگیری بشه.
بسیار. یکی از این مواردی که حالا اثرگذار بود و اوایل همین امسال بود شاهدش بودیم استقبالی بود که از اکسپو 2024 که اصلا خود این اکسپو تو صادرات ایران تحول بزرگی رو ایجاد کرده، این نمایشگاه اثرگذار بود و کشورهایی که اشاره داشتین حضور پیدا کرده بودن که خیلی مهم بود این اتفاق.
بله بله، بیش از 82 کشور در اکسپو 2024
و هر 13 کشور غرب آسیا بودن.
بله بله، بیشتر مهمانان هم از کشورهای غرب آسیا بودن. هیئت‌هایی که ما از کشورهای غرب آسیا داشتیم همه بالای 50 حداقل 50 تاجر بود که به هر حال به همراه این تاجر از همه مهمتر مقامات دولتی و رسمی این کشورها بود که در حد معاون وزیر تجارت، صنایع و یا سرمایه‌گذاری هاشون توی اکسپو 2024 حضور داشتند. و اکسپو 2024 به نظر من یکی از موفق‌ترین رویدادهای تجاری جمهوری اسلامی ایران بود. چرا؟ چون بازتابش بازتاب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشت.
بله، اوایل امسال بود، اردیبهشت ماه بود و از یاد نبریمش. برای پیگیری رفع موانع مالی ناشی از تحریم ها خصوصا با این 13 تا کشور اقداماتی انجام شده از سوی دفتر غرب آسیا؟
بله ببینید، اقدامات که زیاد انجام شده، مذاکرات زیادی انجام شده. به هر حال بانک مرکزی ما اون فعالیت میشه گفت دیپلماسی خودش رو با کشورهای مختلف انجام داده. آقای فرزین چند سفر رو داشت، هم به قطر داشت، به عراق داشت، به سایر کشور، به عمان داشتن و موضوعات مختلف و راهکارهای مختلفی رو پیش بینی کردن و انشالله که حالا این راهکارها و میشه گفت عملیات بانکی که به طرفهای ما و به کشورهای هدف ما پیشنهاد شده انشالله اجرایی بشه. با امید خدا این برحال سیاستی که در پیش گرفته شده بتونه این موضوع تحریم ها رو خونسا بکنه و انشالله تحریم ها دور زده بشه و بتونیم از این مانع بزرگی که در سر برحال تجارت با این کشورها هست بتونیم دور زده بشه و بتونیم برحال این توسعه صادرات رو با سایر کشورهای حوزه دفتر غرب آسیا هم داشته باشیم.
بسیار عالی. کمی هم بریم سراغ کشور ترکیه که جزو این 13 تا کشور هست و شامل دفتر غرب آسیا میشه. اختلافاتی که با این کشور در مورد تجارت ترجیحی بود و یک افقی تعریف شده بود 30 میلیارد دلاری، اون به کجا رسید؟ پیشرفتی حاصل شده؟
ببینید ما با ترکیه به هر حال یک اختلافی داریم که دوستان ترک حاضر به بازبینی لیستی که ما بهشون دادیم نیستن و در جلسات مختلفی که با دوستان ترک داشتیم مرتب به دنبال این هستن که تقاضا دارن اجرایی بشه توافقات رو. خب یکی از بنودی که در موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه داریم اشاره به این داره که در صورتی که به حال یکی از این کشورها یکی از به اصطلاح طرفهای این موافقتنامه اعتراضی داشته باشه، اون اعتراضش باید قابل بررسی باشه یا قابل بازبینی باشه. خیلی متاسفانه ترک‌ها حاضر نیستن به هر حال این موضوع رو مجدداً بررسی بکنن و بازبینی بکنن. البته در نشستی که در دو هفته پیش آذربایجان غربی، استان آذربایجان غربی ما با 4 استان داشت، به یک سری به هر حال توافقات ضمنی و شفاهی رسیدیم. به اینو انشاءالله
به فال نیک بگیریم که منتج بشه به نتیجه.
انشاءالله در آذر ما هم کمیسیون مشترک در تهران برگزار میشه که یکی از بحث‌های اصلی ما همین موضوع ادامه مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه هست که انشاءالله کمیسیون بتونه به نتیجه نهایی برسه.
بسیار عالی. گفتیم از کشور ترکیه، قبلترش درباره بحث اکسپو گفتم و عراق بحث پیگیری رفع موانع مالی. از عربستان هم بپرسم از محضرتون جناب آقای ربیع حاوی گرامی. اول امسال یه معرفی فرصت‌های تجاری رو یه نشستی داشتیم، خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی از تجار هم دیگر رو شناختند.
هم اون بوده گرامی، هم این که ما یک مرکز تجاری رو در به هر حال عربستان راه اندازی کردیم. آفره. مرکز دوم تجاریمون هم در حال به هر حال بررسی و راه اندازی هستش که انشالله این مراکز در کنار به اصطلاح ایجاد شورای دوستی بین ایران و عربستان که شورای به هر حال دوستی تشکیل شده از یه سری تجار به هر حال فعال در دو کشور، بتونیم این موانعی که بر سر راه در حال دو کشور هست رو برداریم. البته با جلساتی که گرفته شد، با اون دیداری که جناب آقای رئیس جمهور محترم با وزیر امور خارجه داشتن، جناب آقای عراقچی با در حال ولیعهد داشتن، اینها در حال میشه گفت زمینه ساز سریعتر رسیدن به در حال هدف مشترک اقتصادی دو کشور هست. الان میشه گفت به صورت غیر مستقیم و به صورت میشه گفت ری اکسپورت از سایر کشورها ما یه تعداد کالاها رو داریم به عربستان صادراتش انجام میدیم، مثلا از اردن یا از عمان. ولی خب اگر انشالله اون موانع تجاری بین دو کشور برداشته بشه، مسلما کشور عربستان میتونه یکی از کشورهای هدف برای اولویت ما باشه.
بسیار عالی. در انتها باز پرسش بکنم، آنچه که فرمودین و 45% تجارت ایران رو دفتر غرب آسیا سازمان توسعه
تجارت جمهوری اسلامی ایران با خارج از کشور حدوداً 45% در دفتر قرارداد.
چه صادرات چه واردات.
بله.
بسیار تجارت دیگه در مجموع. متشکرم از شما جناب آقای عبدالامیر ربیع‌حاوی گرامی. با ما همراه بودند، مدیر کل محترم دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، که از اقدامات و فعالیت‌های این دفتر و نشست‌های معرفی فرصت‌های تجاری با این کشورها بین ایران و این کشورها برامون فرمودند. به خدا میسپارمتون از وقتی
که ارادت من.
بدرود. خدا نگهدارت.
پنجره اقتصاد.
خب این هم از یکی از دو گفتگوی اقتصادی برنامه امروزمون. با ما باشید، حتما یه بخش دیگه هم تقدیمتون میکنیم، چنین گفتگویی رو به سمتون خواهیم رسوند. اما بریم سراغ پنجره کارآفرینی. امیدوارم با بخشای مثل پنجره کارآفرینی پنجره اقتصاد سهم خودمون رو در گسترش، بازنمایی و هویت بخشی به این حوزه یعنی کارآفرینی کشور ایفا کنیم.
آقای امیدی با راه اندازی این واحد تولیدی در روستای خود برای 8 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.
اول برادرام و پدرم اینجا مشغول به کار بودیم، الان خوشبختانه 8 نفر نیروی کار به صورت مستقیم تو این شرکت مشغول به کار هستن.
5 سال اینجا کار میکنم، قسمت جوشکاری کار میکنم،
قسمت فنی و مکانیکی با منه، خدا رو شکر از این کارم راضی.
80% قطعات رو خودمون تولید میکنیم.
در اینجا تراکتورهای فرسوده مجدداً احیا میشوند.
ما تراکتورهای فرسوده رو تبدیل به مینی لودر میکنیم و ادوات کشاورزی مثل تریلر تراکتور و تانکر پشت تراکتوری تولید داریم. مورد استفاده تو گاوداری ها، دامداری ها، شهرداری ها، دهیاری ها قابل استفاده است.
محصول تولید شده در اقصانقاط کشور به فروش میرسد.
ماهانه 4 الی 6 دستگاه تولید داریم.
این تراکتورم دیگه تو کار کشاورزی استفاده نمیشد، آوردمش تبدیل به لودرش بکنیم.
این واحد تولیدی جزء واحدهای فناور برتر استان است.
تو سال 1400 واحد فناور برتر استان شد و به حمدالله این دستگاهی که الان تولید میکنیم همشون نشان استاندارد دارن.
آقای امیدی شرکت خود را با حمایت‌های کمیته امداد بخش سردرود راه اندازی کرده است.
سال 97 کمیته امداد بخش سردرود 2 تا 50 میلیون به ما وام دادن و از اون وام ما استفاده کردیم و این شرکت رو احداث کردیم.
او برای توسعه نیاز به حمایت دارد.
اگر از ما حمایت بشه میتونیم تعداد دستگاه بیشتری رو تولید کنیم.
به ازای هر یک نفری که از خانواده تحت پوشش کمیته امداد به کار بگیرن مبلغ 150 میلیون تومان طبق ضابطه بانک مرکزی تسهیلات قرضالحسنه 7 ساله دریافت میکنند.
سال گذشته برای 6000 نفر از اقشار کم درآمد استان همدان شغل ایجاد شده است.
با تسهیلاتی بالغ بر 700 میلیارد تومان امسال هم در برنامه اشتغال ما هست که انشالله برنامه توانمندسازی 2900 نفر رو داشته باشیم.
بله، این هم از کارآفرینی در استان همدان که احیا میکنه تراکتورهای فرسوده رو، ادوات کشاورزی رو و دوباره به چرخه باز میره. 80% قطعات تولیدی کار خودشون هست. قشنگ شاهد تبلور عینی خلاقیت، نوآوری و نوآفرینی بودیم و امیدواریم که مواردی این چنین در کشور افزون و افزونتر بشه با حمایتایی که ازشون انجام میشه. اما بریم به سراغ گفتگوی دیگر، در حالی که به ساعت 15:28 امروز رسیدیم، دوشنبه 23 مهر ماه. گفته بودم خدمتتون که چنین گفتگویی رو تقدیم میکنم. ایران آماده اجرای موافقتنامه همکاری اقتصادی با اتحادیه اوراسیا هست. درباره این موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران با 5 عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر لطیفی، سخنگوی محترم کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت. آقای دکتر لطیفی سلام به شما، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مینایی
ارادت
خدمت شما سلام عرض دارم و شنوندگان خوب برنامه‌تون بعد از ظهر شما بخیر و شادی.
سپاسگزارم که با ما همراه هستین. از موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میخوام دقایقی بفرمایید.
بله، اساساً این اتحادیه خب بعد از فروپاشی شوروی خب توسط شرکت‌های کشورهای مشترک المنافع در خب کشورهای وابسته به شوروی سابق که مستقل شده بودن شکل گرفت و قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس و ارمنستان 5 عضو اصلی هستند و کشورهای دیگه ای بودن که خب جدا شدن و یا کشورهای زیادی که الان درخواست عضویت دارن. اینها خب به صورت معافیت از گمرکی و تجارت آزاد با هم تبادل کالا میکنن. در سال 2023 نزدیک به 909 میلیارد دلار تبادل تجاری این 5 کشور با دنیا بوده که حدود 517 میلیارد دلار صادرات این پنج کشور بوده و 392 میلیارد دلار هم واردات این پنج کشور بوده، که خب نشون میده با اینکه تعداد کشورها کم هست ولی حجم